حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان‌پور هستم. خبر خوب رو اول بهتون بدم یا خبر بد رو؟ خبر خوب این که احسان مرجو امروز نمیاد. خبر بدی نداریم. راستش بخواید بگم که برنامه رادیوم امروز میتونه برای برخی یک جور حس ترسم داشته باشه. یعنی ترسناک شنیدین؟ حالا در واقع رادیوم ترسناک بشنوید. این شما و این رادیوم امروز. رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مرجو سرک میکشیم به دنیای علم، به اطراف نگاهی میاندازیم و سعی میکنیم بجوییم، بکاویم و بفهمیم که در جهانمون چه میگذره، علم چه پاسخی به پرسش‌های ما داره و چطور میشه با عینک علم به جهان نگریست. حالا که احسان نیست که یه سوال خلاقانه مطرح بکنه، اجازه بدید سوالو رها بکنیم، چون امروز قرار راجع به یک باغ وحش صحبت کنیم، یک باغ وحش استثنایی. راجع به باغ وحش می‌خوایم صحبت بکنیم که توی خونه من و شماست. یه باغ وحش ما داریم که خبر نداریم. این موضوعی که در پرونده ویژه امروز دربارش صحبت می‌کنیم، اما قبل از اون بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، آلومینیوم چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای تفکیک عروق مغزی. یک شرکت دانش بنیان با بهره‌گیری از پیشرفته ترین ابزارهای هوش مصنوعی قراره تکنولوژی جدیدی رو معرفی کنه که به طور چشمگیری میتونه به جراحان در فرایند جراحی های مغزی کمک کنه. سامانه راهبری جراحی به عنوان یک سیستم ناوبری جامع برای جراحی‌های مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی و همچنین جراحی‌های ستون فقرات، فک و صورت مورد استفاده قرار می‌گیره. این سیستم میتونه انواع جراحی‌ها رو از بیوپسی‌های ساده تا جراحی‌های پیچیده پوشش بده و تأثیر زیادی در بهبود کیفیت و دقت عمل‌ها داشته باشه. ترفند جالب برای کاهش علائم اختلال کم توجهی و بیش فعالی. تحقیق جدید نشون میده که افراد مبتلا به اختلال کم توجهی و بیش فعالی زمانی که برنامه ریزی شلوغی دارن علائم کمتری از خودشون نشون میدن. این تحقیق بر این اساس استواره که داشتن مسئولیت‌های زیاد و پایبندی به روال مشخص میتونه به کاهش شدت علائم کمک کنه. مطالعه بلند مدت که 483 بیمار طی 16 سال رو پیگیری کرده نشون داد که علائم اختلال کم توجهی و بیش فعالی در بسیاری از افراد نوساناتی داره و گاهی شدت اون کاهش پیدا میکنه. پژوهشگران معتقدند افرادی که با فشار یا مسئولیت زیاد روبرو هستند معمولاً بهتر عمل میکنند و ممکنه این برنامه‌های شلوغ به مدیریت بهتر اختلال کمک کنه. و در پایان کشف کهکشان‌های عظیم در اوایل کیهان. اخترشناسان سه کهکشان بزرگ پیدا کردند که به طور غیرمنتظره‌ای در دوران اولیه کیهان و پیش از اون که زمان کافی برای رشد داشته باشند به اندازه کهکشان راه شیری شکل گرفتند. این کشف به دلیل تناقض اون با مدل‌های فعلی درباره روند شکل‌گیری کهکشان‌ها دانشمندان رو شگفت زده کرده. تحقیقات نشون میده که این کهکشان‌ها با سرعت بالایی در حال تبدیل ماده به ستاره هستند، به طوری که سرعت تشکیل ستارگان در اونها 2 تا 3 برابر سریع‌تر از کهکشان‌های مشابه در دوران‌های بعدیه. این یافته‌ها چالش‌های جدیدی رو در درک چگونگی تکامل کهکشان‌ها و تشکیل ستارگان در اوایل کیهان ایجاد کردند. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر، متشکرم که رادیوم رو گوش میکنید. از رادیو جوان بهتون قول میدم این یکی از جذابترین برنامه هایی که احتمالاً از رادیو میتونید بشنوید. من میخوام خواهش کنم به عنوان یک کیس، به عنوان یک نمونه، یکی از همکارانم دعوت بکنم از اتاق فرمان. ممکنه خانم سردابادی چون امروز مهرجونیستش بیان، چون موضوع راجب دنیای حشراته، یعنی خانم سپیده یافتیان حشره شناس اینجا هستن. سلام شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
من میخوام اثبات بکنم که خانم ها از حشرات نمیترسن. میخوام از خانم سعدآبادی، میشه خانم سعدآبادی بیان داخل اگه هستن، یه موسیقی گوش بکنه تا همکارم به ما ملحق بشن. دوست دارم نظر ایشون هم بشنوم، چون شما که مطمئنم از حشرات نمیترسین.
منم راستشو بخوام میترسیدم، ولی این به مرور عوض شد.
بسیار خب، یه فرصت کوتاه بدید یه موسیقی وزوز بشنویم تا خانم سعدآبادی بیان داخل.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام به شما خانم سعدآبادی، خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون که از اتاق فرمان رو ترک کردید، بالاخره یه دفعه اومدید داخل استودیو. شما از حشرات میترسین؟
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین خدمت مهمون برنامه‌مون. والا حشرات که نه، زیاد نمیترسم.
یعنی تو منزل مسئولیت رسیدگی به حشرات با کی هست؟ همسرتون؟
خب اون حشراتی که یه ذره ترسناکن و درشتن و پرواز میکنن، آره خب میذاریم تا همسر بیاد خونه. اما چیزایی که حالا دم دستی تر و ریز و کوچیکن، خودم از پسش برمیام.
مثلا چی ها از پسش برمیام؟
مثلا اگه یه عنکبوت کوچولو باشه.
آخه. من عنکبوت ها رو راحت میذارم راستش بخواید، به خاطر اینکه کنترل جمعیت حشرات رو انجام میدن در خونه، اتفاق به نظرم نگهبانای خونه هستن.
نمیدونم، ولی مثلا اینکه عنکبوت ها نیش هم میزنن یه سریاشون.
بله عنکبوت ها نیش میزنن خانم یافتیان.
بله نیش هم میتونن بزنن. بعضیشون حتی میتونن خیلی خطرناک هم باشن، ولی توی خونه و اقلیم ما خیلی نیستن.
واقعا میرن یه گوشه. خب برای چی باید بیاد منو نیش بزنه؟
زندگیری کنیم و آخه
پاهاشون نحیفه، خیلی یعنی دست میزنی جمع میشه پاهاش، اصلا انگار سری جان به جان آفرین تسلیم میکنن.
نه اونقدرم شکننده واقعا نیستن.
خب من خواهش کردم که خانم سعدآبادی اینجا باشن، برای اینکه هر جایی بحث احیانا خیلی ترسناک شد شما دستتون رو زنگ فشار بدید و ما بحثو متوقف کنیم. خانم سعدآبادی، خبر ندارید که شبا که میخوابین یک مجموعه زیادی از موجودات شروع میکنن به زندگی در خونتون، باور میکنین؟
شاید، نمیدونم، ولی فعلا من ندیدم، شاید قابل دیدن نبودن.
همین یافتیان کجا هستن؟ مثلا توی بالشمون ممکنه باشن؟
همه جا میتونن باشن، بستگی داره که شرایط یه خونه چجوریه. اگه غذا داشته باشن، رطوبت درست داشته باشن، میان و مستقر میشن.
من، موی من، همه اینا در حال ریزشه. ما پوست هستیم، ذرات پوستمون داره روی تخت خوابمون میریزه. ممکنه که اونا باشن تو تخت خوابمون؟
بله میتونن باشن.
چیا هستن اونا؟ یعنی مثلا به معنای غیر بهداشتی بودن ماست یا جزء جریان طبیعی زندگیه که به هر حال هر کاری کنی هستن اونا؟
نه، یه بخشش هر کاری هم کنید هستن، یه بخشش نه. وقتی که یه مدت طولانی میگذره و ما خونه رو تمیز نکنیم دیگه میان و مستقر میشن.
اونا شروع میکنن به تمیز کردن، به نوعی دارن تمیز
در واقع. بله،
بازیافت میکنن چیزها رو.
همینه در واقع.
و اینکه از کجا میخواین شروع کنید؟ میخواستم بگم میشه از متکا شروع کنیم، متکا رو بذاریم که از هر جا شما صلاح میدین شروع کنیم.
من میخوام از اونی شروع کنم که همه نمیخوایم راجع به شرف بزنیم.
سوسری؟
بله، از سوسری ها میخوام شروع کنم.
سوسری همونیه که ما بهش میگیم سوسک هموم، خانم سعدآبادی.
بله،
شما
بله،
این از همونایی که واگذار میکنید رسیدگی بهش رو به همسرتون؟
نه
اونم کار خودتون.
بله
از اوتام. بسیار.
اصلا این داستان این که خانوما میترسنم عجیبه، من فهم میکنم یه نقشه پشت این موضوع بوده. چون
خب من میخوام اثبات کنم که ترسی وجود نداره، چون الان خانم صدا بردارمون هم اشاره میکنن، منم خودم رسیدگی میکنم به همه حشرات در منزل، ترسی هم ندارم. نمیدونم چرا این انتقال داده شده به خانوما. چون راستش بخوام من خودم هم چندشم میشه و یه کوچولو هم میترسم، یعنی از یه چیزایی، نه اینکه به ترسم بگم مثلا چی، ولی چندش آوره دیگه، آدم خوشش نمیاد. ولی خب سوسری میشه گفت منفورترین موجود یا حشره ای هستش که در زندگی ما میشناسیم.
آره
چرا ما اینقدر منفوره برای ما؟
واقعا شکل ظاهریش خیلی بده، ولی از اون بدتر هم داریم، مثلا آبدوزکان، البته تو خونه نمیبینیمشون، ولی از نظر من بدترین شکل ظاهری و آبدوزک داره نه سوسری، ولی متاسفانه سوسری الان منفورترین
شده. خب برای اینکه عکس این چهره های جذاب رو از نزدیک ببینید، من پیشنهاد میکنم برید به صفحه مجازی رادیوم به نشانی @ra.radium و اونجا ما برای شما یه آلبوم گذاشتیم، آلبوم رو میتونید ورق بزنید انواعشون رو ببینید، از جمله همین آب دزدک. چرا بهش میگیم آب دزدک؟
به خاطر اینکه یه پاهای کننده ای داره، یه پاهای بزرگی داره در جلوی بدنش، با اونا میره این ریشه گیاه‌ها رو میکنه، در واقع مسیر آب یه باغ رو هی تغییر میده، برای همین میگن آب دزدک، داره آب رو میدزده به سمت دیگه.
چقدر جالب. شما آب دزدک دیدین خانم صدرآبادی؟
نه من تا حالا آب دزدک ندیدم، ولی یه سوال داشتم، ببخشید، این حشره های ریز پشه هایی که پاهاشون بلنده، واقعا نیشاشون دردناکه، اینا از کجا میان؟
پشه هایی که پاشون بلنده؟
پشه پا بلنده.
شبیه مثلا مالاریا میمونن، ولی مالاریا نیستن؟
نه نمیدونم، میگن از رو درخت ها موقعی که بارون میاد بیشتر میشن. درسته؟
اگه واقعا پشه باشن، معمولا جاهایی که آب راکت داره، دریاچه کنارشه، رطوبت این چنینی داره، چون اونا تخم گذاریشون تو آبه، اونجا بیشترن و نیششون هم به خاطر اینکه اندازه بزرگتری داره، معمولا ناقل بیماری ان و اینا، درد و واکنشای بدنم بیشتر میشه.
من چند شب پیش یه پشه‌ای داشتش خیلی سر صدا میکرد و آزار دهنده و اینها، حدودا تا 4 صبح منو بیدار نگه داشت و من هر چی سعی میکردم پیداش بکنم، پیداش میکردم، میدیدمش. یعنی اگه یه نفر از بیرون اتاق خواب به پنجره ما نگاه میکرد، فکر میکرد دزد اومده، چون من با چراغ قوه موبایلم همینطور داشتم عین فانوس دریایی میگشتم دنبالش که پیداش کنم، و این حرکت‌های دیوانه‌واری داشت. آخه مرد حسابی، زن حسابی، من نمیدونم اونی که صدا میده ماده است؟
به صدا نه، ولی این که میخواد نیش بزنه ماده گذاریشون، چون پروتئین نیاز داره، از اون منبع غذایی برای اون تخم گذاریشون استفاده میکنه.
آخه نرا کاری ندارن به ما؟
نه نرا گرده گل میخورن.
آخه چقدر خوبن اینا. خب این پشه‌ای که پیشترم ما صحبت کرده بودیم در رادیوم، شما میدونستید که دوتا نیش داره خانم صدرآبادی؟ درسته؟
در واقع نه، یه بخش تخمیز داره و اونی که تخمیز داره و ماده است، یه قطعات دهانی داره که اون نیششه، یعنی اون استایلت و ماده داره.
خب من هرچی این پشه رو بالاخره راستش بخوام به دام انداختم، تبدیلش کردم به یک فسیل روی دیوار، یعنی کاملا تمام شکل و شمالش روی دیوار هست، عکسش هم حالا شاید بذارم تو صفحه مجازی. این هرچی گشتم دو تا نیش من پیدا نکردم. شما به من گفتید دو تا نیش داره، یکی باهاش ضد انعقاد خون میزنه که خون همچین گوارا بشه برای اینکه میخواد بخوره، یکی دیگه هم اون نیش است که در واقع
من بعد منتقل کردم. یه تخمیز داره که وظیفه تخم گذاریشه.
چیه؟ یه جور مثل نیشه،
یعنی انتهای بدنشه. ما در مورد زنبور مثلا به اون بخش انتهایی میگیم نیش، اونم اون بخش تخمیزو داره. ولی یه قطعات دهانی هم که داره برای همین موضوع نیش زدن، یعنی در مورد پشه ها این شکلیه،
مادم نیش میزنه،
همون قطعات دهانیش. اسم نیش رو دیگه نباید به کار ببریم براش. ولی اگه منظورتون همون نیش زدن عمومیه، از قطعات دهانیش اتفاق داره میفته.
پس یعنی یه سلاح دیگه هم داره که اون پشت اونو اصلا به ما
اون تخمیزش تخم گذاریشه جدا و اون قطعات دهانیش هم برای اون بخشی که خونو میخواد تغذیه کنه.
میگن که یکی از مثلا جاهایی که تو خونه خیلی جای رشد و نمویشون هست، دستشویی مثلا توی راه آب یا دور توالت فرنگی یا دور توالت در واقع شرقی و ایرانی، به دلیل همون رطوبت است اونجا میرن قایم میشن.
هر محیط آب راکد که باشه ازش استفاده میکنن برای تخم گذاریشون و خب قاعدتا اومدن که تخم گذاری کنن و چون عمر کوتاهی هم دارن.
من برگردم به سوسری، شنا بلدن سوسری ها؟
میتونن شنا هم کنن، چون میتونن که وقتی ورود میکنن به یه آبی، اون بخشای تنفسیشون که در واقع سری سوراخ روی بدنشون، اونا رو بسته نگه دارن و یه جوری نفسشون رو انگار حبس میکنن و اون مسیر رو بتونن بگذرن.
بمیری. میگن اینا از جنگ جهانی هم مثلا بمب به اتم هم خورده دوباره زنده موندن، درسته؟
اینا از زمان دایناسورا یه جورایی هستن دیگه.
ای بابا، این پس رفقای قدیمی سیاره زمین.
اصلا قابلیت‌های خیلی ویژه‌ای دارن.
چه قابلیتی دارن به جز ترسوندن ما؟
یه چیز خیلی عجیب که احتمالاً شنیدین خیلیاتون، یه هفته میتونن بدون سر حدوداً دووم بیارن و زنده بمونن.
این شبه علم نیست، واقعاً اینطوریه؟
واقعاً اینطوریه.
خب بعد غذا نمیتونه بخوره.
دقیقاً به همین دلیل
خب
بعد اون یه هفته
میمونه. برای اینکه مثلا تخم‌گذاری میتونه
بله،
بکنه.
برای بابرش.
نگو.
بدون سر.
باورتون میشه؟
این دقیقا به این دلیله که سیستم عصبی مرکزی ندارن و گره عصبی دارن. برای همین وقتی سر هضم میشه اون قطعات دهانیه که هضم شده.
غذا نمیتونه بخوره.
غذا و آب و اینا نمیتونه بخوره و ممکنه مثلا عفونتی داشته باشه و به همین دلیل هم میمیره. اینا میتونه نفس بکشه، میتونه تخم‌گذاری کنه.
فقط از گرسنگیه که داره به بله. از بین میره دیگه. بمیری لعنتی. ببخشید من دوست ندارم هیچ موجودی بمیره، ولی واقعا اینکه الان میگید سرش هم بکنن دوباره میتونه یه هفته زنده بمونه. و بعد گفتید که خب این چطوریه، من میبینمش فرار میکنه میره توی راه آب، خب اونجا خفه نمیشه، من چون آبم باز میکنم احتمالا رد میشه میره دیگه، با آب میره دیگه، چطوری دوباره از اونجا میاد بیرون؟
یه در طول این همه سال تکامل بهش کمک کرده که راههای مختلفی
داشته باشه. دیوارو به نظر شما یعنی آب نمیبرتش؟
من اونو ندیدم.
آب هست میتونه دوباره شنا کنه بیاد بالا.
آره ولی میتونه یه مدت زمانی تو آب باشه، نفس نکشه و برگرد و بله.
بعد گفتید آخه این قابلیت‌هایی دارن که مثلا خیلی کارا انجام میدن. تو طبیعت اصلا چه نقشی داره این سوسری لعنتی؟
در طبیعت اولین نقشش اینه که بازیافت کننده است، اون مواد عالی رو بازیافت کنه، برمیگردونه دوباره به ما و خب احتمالاً خوراک یه سری حشره دیگه هم هست یا پرنده های دیگه هم هست و الان خب خیلی تحقیقات مختلف هم روش انجام میشه به خاطر همین که خیلی مقاومه، لحاظ ژنتیکی میشه خیلی کارا رو در موردش کرد و الان خیلی تحقیقات اینجوری هم در موردش شکل گرفته.
مثلا شما میرین خونه، ماما میگن که من دکتر شما دارین چیکار میکنین؟ میگه من در روز سوسک مطالعه میکنم ببینم ژنش چیه. یه خورده آدم یه جوری میشه
به خاطر اینکه
چه شغلی دارین.
همه چیز خورن، یعنی جزو حشراتی ان که از همه چیز میتونن تغذیه کنن و در برابر خوردن یه چیزایی هم مقاومت از خودشون نشون میدن.
میگن که ببخشید بخشی زیادی از اونها تو فاضلاب هستن و اونجا معلومه که چه چیزی هست دیگه.
بله حتی مواد شیمیایی رو هم میخورن و زنده میمونن، مثل چسب و این جور چیزا. برای همین الان خیلی داروها روشون داره امتحان میشه که ببینن این مقاومت ژنتیک از کجا میاد.
خیلی به نظرم بحث هیجان انگیز جالبیه و اینکه هستن برای اینکه یک چرخه طبیعت رو دارن به نوعی کامل میکنن.
بله مهم
گفته میشه که مثلا زیر زمین توی چاهای فاضلاب میلیون ها عدد از اینها هستن و ما نمیبینیمشون، اون پایینن اصل ماجرا. خب اونجا خوراک کی میشن؟ اونجا تو این چرخه غذایی کی قراره مصرفشون بکنه که اون زیرن؟
همیشه هم اینجوری نیست که خوراک مستقیم باشن، ولی خب اونجا هم یه سری موجودات دیگه هستن مثل موشا،
مارمولک هستن که
اتفاقا منم که موجودات دیگه‌ای که در خونه باهاش مشکل ندارم مارمولک راست شوخم، چون حشره نیست دیگه و در این حال به نوعی موازنه رو ایجاد میکنه توی خونه دیگه.
بله.
درسته. خب سوسری رو بزنیم کنار، بریم سراغ اونایی که به نظر میادش که باید حتما مثلا توی جنگل و طبیعت باشن. مثلا من حدسم اینه که مورچه تو خونه هست، نمیدونم عنکبوت هست، سوسری هست، پشه هست، اون چیزایی که نمیدونیم هست و هست چیان؟
البته عنکبوت جزو حشرات نیست، مثل کنه ها که جزو حشرات
نیست. کنه هم جزو حشرات نیست؟
نه اینا گروه های جدا و مستقلی هست.
بهشون چی میگی؟
اعلام استقلال کرده.
آره چی بهشون میگی؟ به کنه
انکبوت
چی میگی؟
انکبوتیان هست، کنه ها کنه ها هست.
آه یعنی اینقدر استقلال بلده دارن بلده. که
اصلا مدل ساختار بدنی تعداد پایین ها متفاوت هست حشرات. حشرات اون موجوداتی هست که 6 تا پا دارن و بدن سه قسمتی سرسینه شکم رو دارن.
شاخکاشون به عنوان یک حسگر به حساب میاد. بله. تقریبا همه حشرات این حسگر رو دارن دیگه، کوتاه و بلند.
تقریبا
مثلا پروانه داره همون کاری رو میکنه که مثلا سوسک داره، یعنی سنسور روشه این حسگرهاییه.
دقیقاً، ولی بسته به محیطی که هستن و اون نیازهایی که دارن ممکنه اون سنسور رو تغییر کنه، اون گیرنده هاشون عوض شه و چیزایی که دریافت میکنن متفاوت از هم باشه، ولی کار اصلی شاخکاشون همین.
حس بویایی هم دارن حشرات؟
بله.
جدی؟ بله. یعنی خب مثلا اگر سوسک دماغ داشته باشه که آخه تو فاضلاب بود بعدی میاد که اونجا به خفشه.
عضو بویایی ندارن ولی در واقع یه سری گیرنده بویایی دارن. نه همه حساسیت
بویایی ادراک بویاییشون فرق داره. مثلا اونی که ما میگیم بده اون میگه به به چه غذای خوشمزه،
براشون عادی شده اون بو.
عادی شده، یا حتی براشون بوی مثلا غذای خوشمزه مثلا هست دیگه،
شاید
ممکنه دیگه. بعد با شاخکاشون مثلا بو میکنن، حسگرای بویایی ممکنه اون رو باشه، یا رو پای کجاشون، چون پاهای بسیار بیریختی دارن، این سوسری ما رو رها نمیکنه که همه حشره تقریبا پاهاشون بیریخته. چرا؟
نه واقعا اینطور هم نیست، شاید چون بعضیشون بدن خیلی قشنگ تری دارن پاهاشون خیلی دیگه به چشم نمیاد، ولی یه سری گیرنده روی پاهاش هست و گیرنده های بویاییش راستش دقیقا نمیدونم که متمرکز روی شاخکش یا روی پاهاش، ولی حشرات اینطوری هم نیستن که فقط از یه قسمت مشخص یه سری گیرنده داشته باشن. یعنی بخشای مختلف بدن همیشه درگیر هست، چه برای بویایی چه برای شنوایی، ولی مثلا اندام‌های مشخصی برای تولید صدا دارن، اندام مشخصی برای، یعنی این بخشا ممکنه کم مرکزیت داشته
وقتی
باشه.
وقتی یعنی تولید صدا میکنن، پس با این حساب شنوایی هم دارن؟
شنوایی. باید اسم بینایی که ما در نظر داریم نه، ولی در مورد حشرات مختلف متفاوته. بعضی از حشرات هستن که فقط وجود نور و عدم وجود نور براشون مهمه. بعضی حتی تشخیص رنگ هم دارن، تصویر مشخصی دارن، مثلا پروانه ها. تعداد گیرنده های رنگیشون مثلا حتی از انسان هم بیشتره، ولی بازم تصویر شفافی نمیبینن.
و من میخوام همچنان از خانم صدابادی بپرسم که الان هنوز بحث ما اونقدر تلخ نشده یا ناگوار نشده که بخوایم بحث رو تموم کنیم. ادامه بدید
مشکلی نداره.
آه خیلی ممنونم. تو اتاق خوابمون همه چی رو من کنترل کردم شب و مرتب، هیچ چیزی نیستش، مطمئنم پشه هارم حتی دیگه از بین بردم. البته بگم اون شبی که اون پشه اومده بود، من پشه کشم گذاشته بودم، به اون پشه کشه کار نمیکرد انگار، یعنی کار میکرد، بوشو من استشمام میکردم، ولی پشهه میگفت به به عجب رایحه‌ای، بعد ویراج میداد میچرخید. یعنی کم بوده بود اون قرص رو بخورم دیگه، اون قرص در واقع ضد پشه رو بخورم که لااقل دیگه منو نیاد.
در واقع کل بدن شما اون منبع بو بوده، خود بدنتون و بو بوی بدن یه انسان، خب خیلی اون بخش بزرگتری بوده نسبت به اون ماده‌ای که گذاشتین و مثلا یه بویی داشته باشه برای کشتنش حالا یا جذب کردنش.
آها.
و اون CO2 باعث میشه که به سمت شما بیاد و یه کار اشتباهی که کردین همون نور موبایل بوده، چون اون براش جاذبه و هی سب میکنه.
منم براش تله گذاشتم نمیومد. یعنی اول گذاشتم نمیومد، بعد همینطور رو پرده رو که پرده سرمه یه تیره است به نگاه میکردم و یه لحظه دیدم گفتم که اگه یه نفر اون بر ببینه میگه دزده اومده خونهشون رو داره خالی میکنه. حالا من برگردم به اتاق خوابم، همه چی من مراقبم که هیچ حشره ای نباشه، ولی من فکر میکنم که نیستن اونا، هستن. کجان؟
یه بخشش ما آثارش رو مثلا میتونیم ببینیم اگه اتاقمون آلوده شده باشه، مثل کک ها، ساس ها، اینا یه سری علائمی هم ایجاد میکنن با اون گزششون که ما بالاخره متوجه حضورشون میشیم. بله. آه. نیش میزنن دیگه در واقع.
نه از اونا نمیبینه، مثلا جای نیشی نیستش، پس یعنی اتاق آریه.
به جز اون میتونن کنه ها باشن که کنه های بخش بی آزاری از موجوداتن و خب حشرات هم محسوب نمیشن.
چی میگن عین کنه به هم چسبیدی و اینا؟ کنه میاد به بدن ما میچسبه؟
بله، کنه های مختلف شرایط مختلفی دارن، ولی اون چیزی که میگن کنه های عموما دامی ان که اندازه های بزرگتری دارن و نکتهش اینه که اگه درگیر کنه شدین هیچ وقت نباید بکشید، چون قطعات دهانی توی بدن میمونه، زیر پوست میمونه. بعد یه منبع گرمایی بهش نزدیک کنین، اون دهنش رو مثلا قطعات دهانیشو باز میکنه، جدا میشه.
شما تا حالا تجربه دارین کنه؟
کنه نه، ولی ککو میخواستم ازتون سوال کنم در رابطه با ککه. اگه وقتی میریم مسافرت جایی، این ککو چجوری از خودمون دور کنیم؟ وقتی برمیگردیم، حالا مثلا میگن که یه بچه نیشی خورده، میگن شاید کک افتاده به بدنش، اونو باید چجوری از بین ببریم؟
هم در مورد کک هم در مورد ساس، متاسفانه اگه محیطمون آلوده شه یکم سخت مبارزه باهاش، چون توی همه درزا، گوشه خونه، زیر ملافه ها، زیر تخت، همه جا رو درگیر میکنه و باید همه محیط سمپاشی بشه، همه لباسا توی یه دمای مشخصی، البته سه مرحله هم داره که دما رو هی میبریم بالا شسته بشه و یه همچین چیزی.
چرا سه مرحله؟
به خاطر که هی دما تنظیم شه که اون بخشای مختلف زیستیش از بین بره.
آها.
معمولا تو دو یا سه مرحله این کارو میکنن.
یعنی مثلا لباسا، ملافه رو توی لباسشویی میندازیم، مثلا میذاریم 90 درجه دیگه باید از بین بره دیگه، نمیره
90 درجه؟ چرا، ولی معمولا مثلا تو دو مرحله 45 درجه و 70 درجه اینجوری.
آها، برای اینکه لباس آسیب نبینه،
مطمئن باشیم هم از بین رفته، هممون بافت پارچه آسیب نمیبینه.
خب همین نکته که شما گفتین، ما رفتیم پیکنیک رو زمین نشستیم، خیلی هم خوش گذشته، ممکنه که یک کنه یه چیزی بهمون وارد شده باشه، از کجا باید بفهمیم که آلوده شدم یا نه؟ بعد اصلا من برگشتم خونه با یه دونه کنه، حالا اون یه دونه کنه هم جدا شه بره قایم شه، یه دونه است دیگه، حالا مگه طول عمرش چقدر دیگه؟ دو سه روز دیگه از بین میره دیگه.
چون نمیدونیم که کدوم حشره داره منتقل میشه و اون مثلا آماده تخمریزی هست یا نه.
او یعنی ممکنه که حامل تخمهای باشه که لقاح انجام شده و فقط کافی بیاد خونه ما.
بله
درسته.
شما یه همچین تجربه داشتین؟
بله دیدم از آشنایان اینا که رفتن
مصاحبه.
نمیدونم واقعا، من چند بار سوال کردم، مثلا ته شستشوی 3-4 مرحله هم از بین نرفته بود، حتی یه وقتایی هم میگفتن تو خونمون پیدا شده دوباره، مثلا بوده از بین نرفته، حالا چیکار کنیم؟ همین واقعا مشکله که حالا اومدیم و از لباس و بدن پاک شد ولی هنوز تو خونه موند، اونو بعد چجوری؟
اون دیگه وارد مراحل سمپاشی میشیم متاسفانه، که خب یکم هم سخته چون توی خونه هر محلول شیمیایی که استفاده شه باید یه مدتی ما نباشیم که در معرضش قرار نگیریم. ولی خب مطمئن ترین راه حل اینه که اصلا قبل از اینکه ورود به خونه داشته باشیم، مثلا لباسا رو بشوریم کامل، خودمون یه دوشی بگیم که مطمئن باشیم که هیچ حشری نیومده و مستقر شه.
آها این خب یه راه حلیه. من ولی حالا میخوام برگردم بیام عقب‌تر، که گفتید که یه سری کنه هایی هستن که بی‌آزارن، اونا کیا میشه؟ یه توضیح بدید که ما بدونیم الکی هر موجودی دیدیم و از بین نبریم.
اونا رو اصلا نمیبینید، یعنی با چشم غیر مسلح دیده نمیشن. بله.
و میان از چی غذا میخورن؟ یعنی تو این چرخه طبیعت کی اونا رو میخوره؟ اونا چی میخورن؟ غذاشون چی؟
اونا هر نوع ماده عالی رو میتونن بخورن، تمام این بافتای پارچه، کاغذ، اینجور چیزا رو هم میتونن تغذیه داشته باشن، ولی خب خیلی مختصر و مفید، منجر به آسیب جدی نمیشه. چون یه سری حشرات هم داریم که یه سری اتفاقای بزرگتری رو به وجود میارن، مثل بید فرش که یه مدل سوسکه.
آها که میگن بید زده و اینها.
یه بید داریم به عنوان بید که شب‌پره است و یه سوسکه فرش داریم. این دو تا چیز
مهمه. فرش از کجا میادش؟ خیلی وقتا نفتالین و اینا برای همون میذارشتن مادر بزرگان.
بله بله. برای بید معمولاً میذارن.
بید کدوم بیده؟ اون سوسکه بید؟
نه. بیدو به عنوان شب‌پره در نظر بگیریم و اصلا اونو بهش بگیم سوسکه فرش.
آها سوسکه فرش. و اونی که تو آجیلو اینا به وجود میاد چیه؟ این که من آجیلو خریدم آوردم خونمون، بعد خب برای شرط اقتصادی از عید نگه داشتم به شب یلدا رسوندم، در کیسه رو باز میکنم کلی پروانه میاد بیرون، این جریان چیه؟
اونام در واقع وارد شدن به اون بخش ماده مغذی آجیلی، مثلا توی فندق توی فندق پسته، همه چی میتونه باشه براشون، برنج، بادوم، تمام این مواد غذایی که در دست سلام میتونن استفاده کنن.
نگید که یعنی ما میخوریمشون.
بله ممکنه که ما نبینیم و بخوریمشون.
خب آخه من آجیلی که گرفتم آجیل بوداده است، یعنی برشته شده است، رفته تو حرارت.
علافه کنم یکم همه رو ناراحت کنه این حرفم، ولی ممکنه که مثلا یه پوششی از صبحشون مونده باشه، اون آسیبی هم برای ما نداره پروتئینه. و پروتئینم بهمون
قابل توجه گیاهخوارا که دنبال اینن که اصلا گوش نخورن، حشرات هم یه جور میشه گفت که منبع پروتئینی ان دیگه.
بله اصلا داریم میریم به این سمت که منابع پروتئینی اصلی بشن حشرات.
اصلا وارد این بحث نمیشم خانم یافتی. اصلا بریم بخش کتابیام رو بشنویم با مروا کاظم زاده.
بقراط پدر علم پزشکیه. بعد از 2500 سال هنوز هم او رو به دلیل سوگندنامش به یاد میارن. اما او رو بیشتر برای تلاشهاش در جهت خروج پزشکی از توهم و هدایت اون به نور علم می ستایند. بقراط در یکی از نوشته‌هاش چنین میگه که مردم فقط به این دلیل که بیماری سر رو نمیفهمند گمان میکنند که یک حالت الهی و خلسه واره. اما اگر همه اون چیزی رو که نمیفهمند آسمانی بدونند، نقطه پایانی برای امور آسمانی نخواهد بود. در واقع این جمله فقط یک چیز داره. ما معمولاً نمیتونیم در بسیاری از زمینه‌ها به ناآگاهیمون اعتراف کنیم. تا قرن 4 قبل از میلاد و با پیشرفت علم پزشکی بر شمار مسائلی که میشناختیم افزوده میشد. کاهش مرگ و میر مادر و نوزاد در زایمان، افزایش طول عمر و استفاده از داروها به بهبود کیفیت زندگی میلیون‌ها انسان در سرتاسر این سیاره انجام میده. بقراط در واقع مؤلفه‌های روش علمی رو در تشخیص بیماری‌ها شناسایی می‌کرد. بر مشاهداتش بسیار موشکافانه و دقیق پافشاری می‌کرد. هیچ چیزی رو تصادفی یا بی اهمیت نمی پندارید. قبل از اختراع دماسنج، جدول منحنی دمایی بسیاری از بیماری ها رو ترسیم کرد. به پزشکان توصیه می کرد که باید بتونن تنها از روی نشانه های کنونی هر بیماری گذشته و آیندهش رو تشخیص بدن. همچنین به اعتماد آیندگان خیانت نکرد. در واقع به کاستی های دانش پزشکی اعتراف می کرد و بیش از نیمی از بیمارانی که در حال مداوایشان بود جان سپردند. گزینه های او در واقع ناچیز بودند، اما داروهای در دسترس بیشتر ملین و اعتیادآور بودند. پس این اتفاق ها خیلی رایج بود. زخم ها به وسیله جراحی و سوزاندن ترمیم می شدند و پیشرفت های چشمگیر بعدی در دوران تمدن کلاسیک یونان تا پیش از سقوط امپراتوری روم صورت گرفت. در حالی که علم پزشکی در جهان اسلام رونقی می گرفت، آنچه در اروپا می گذشت در واقع دوره جاهلیت بود. بیشتر دانش آناتومی و جراحی از دست رفت. تکیه بر معجون‌ها، فالبینی‌ها و تلسم‌ها فراگیر شد و کالبد شکافی اجساد محدود و یا غیرقانونی خوانده می شد. بنابراین پزشکان از دسترسی به دانش دست اول بدن انسان ناکام ماندند و همین شد که پژوهش‌های پزشکی تا مدتی متوقف شد. در کتابیام امروز قسمتی که بر